ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه‌شنبه 13 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که یک مقام وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر روسیه در تهران با تغییر مرزهای شمالی ایران مخالفت کرده. ایران سفیر استرالیا در تهران رو به دلیل انتشار مطلبی در حمایت از گروه‌های جنسیتی احضار کرده و یک مقام سازمان بهزیستی از قطع مستمری 13,000 نفر از مددجویان از جمله افراد دارای معلولیت خبر داده. از شما دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه رادیو فردا بمانید و پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی انتشار گزارش‌هایی از استقبال ولادیمیر پوتین از راه اندازی کوریدور زنگزور که ایران و جمهوری آذربایجان بر سر آن اختلاف دارند، یک مقام وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر روسیه در تهران بار دیگر هر گونه تغییر در مرزهای بین‌المللی را مخالفت کرد. به نوشته سایت وزارت خارجه ایران، مجتبی دمیرچیلو، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل اوراسیای این وزارتخانه، در دیدار با الکسی دودوف، سفیر روسیه در تهران، از استقرار صلح و ثبات در قفقاز حمایت و با تغییر مرزهای شناخته شده بین‌المللی و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه مخالفت کرد. در این گزارش اشاره نشده که آیا سفیر روسیه به وزارت خارجه ایران احضار شده یا از او برای مذاکره دعوت شده است. باز شدن کوریدور زنگزور یکی از شروط آتش‌بس پاییز سال 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه بود. ایران به شدت مخالف باز شدن این کوریدور است و آن را ناقض مرزهای سنتی میان ایران و ارمنستان عنوان می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید متحدان اوکراین احتمال می‌دهند که ایران به زودی موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه قرار دهد. بلومبرگ این خبر را به نقل از منابع و مقام‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش کرده و یکی از این مقامات گفته است ارسال موشک‌ها می‌تواند ظرف چند روز آینده آغاز شود. حدود 3 هفته پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد که تعدادی از نظامیان روسیه به ایران رفتند تا با استفاده از موشک‌های فتح آشنا شوند. آمریکا هشدار داده که اقدام احتمالی ایران با واکنش سریع و شدید واشنگتن و متحدانش روبرو خواهد شد. ایران هنوز واکنشی به گزارش بلومبرگ نشان نداده است. وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه سفیر استرالیا در تهران را به دلیل آنچه انتشار تصاویر و مطالب مهم در حمایت از ترویج همجنسگرایی خوانده احضار کرد. به گزارش ایسنا، رئیس اداره منطقه‌ای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اقدام سفارت استرالیا در انتشار این مطالب را در اینستاگرام هنجارشکنانه خوانده و محتوای آن را مغایر با عرف و آداب و فرهنگ ایرانی اسلامی توصیف کرده است. روز بنفش بپوش برای حمایت از دگرگونی‌های جنسی در استرالیا نامگذاری شده است. سفارت استرالیا در تهران روز دوشنبه تصاویری از نمادهای بنفش و برگزاری مراسمی در این زمینه را منتشر کرد که با واکنش برخی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی روبرو شد. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور روز سه‌شنبه از قطع مستمری 13,000 نفر از مددجویان بهزیستی از جمله افراد دارای معلولیت خبر داد. به گزارش ایرنا، علیرضا آنجلسی دلیل این تصمیم را عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد. به گفته این مقام سازمان بهزیستی قرار بوده که از فروردین ماه امسال مستمری مددجویان تحت پوشش از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شود. اردیبهشت امسال نیز بهروز مروتی، مدیر کل کمپین معلولان در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از قطع مستمری چند هزار مددجوی سازمان بهزیستی که تا اسفند گذشته مستمری دریافت می‌کردند خبر داده بود. و شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های پروازی خود را به تل آویو از پنج‌شنبه هفته جاری اثر می‌گیرد. به گزارش رویترز، این شرکت در یک ماه گذشته و از اوایل ماه اوت اعلام کرده بود که پروازهای خود به تل آویو را به حالت تعلیق در می‌آورد و این تعلیق را چندین بار تمدید کرده بود. یک روز پیش از این لوفتانزا در بیانیه‌ای اعلام کرد پروازهای این شرکت به بیروت پایتخت لبنان تا 30 سپتامبر 10 مهر ماه در حال تعلیق باقی خواهد ماند. با ادامه جنگ در غزه و نگرانی ها از گسترش تنش ها در منطقه، بسیاری از شرکت های هواپیمایی در جهان در یک ماه گذشته پروازهای خود را به شماری از شهرهای خاورمیانه از جمله تل آویو، تهران، عمان و بیروت به حال تعلیق درآوردند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که کشورهای غربی و متحدان اوکراین احتمال میدهند که ایران به زودی موشکهای بالیستیک به روسیه تحویل دهد. گزارش هایی که مشابه اون هم ماها پیش در رسانه های بین المللی منتشر شده بود. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، نخست از او پرسیدم به فرض صحت گزارش اخیر این بار چه تفاوتی را درباره تجهیزات ارسالی به روسیه شاهد هستیم؟
به دقت نمیدونیم، چون در گذشتن گزارش شده بود، حالا اگرم ایران فرستاده به نظر نمیرسه که روسا استفاده کرده باشن، ولی فرستادن این موشک‌ها که برخی ها گفتن فاتح 110 یا اینکه فاتح 360 که بعد کوتاه‌تری داره، اینا میتونه کمکی باشه، موشک‌های کوتاه بعد روسیه، و روسیه هم در ارتباط با جنگ اوکراین و نیازهایی که داره، بخشی از این نیازهاش رو از طریق ایران تامین میکنه، بخشی از کره شمالی، و به هر حال به کار خودش ادامه میده. این اثرات اونچنانی در به حساب میدان جنگ نمیتونه داشته باشه، ولی پیامدهای سیاسی برای ایران خواهد داشت اگه مسجل بشه برای کشورهای غربی و آمریکا که ایران داره این کار میکنه. گذشته هم هشدارهایی داده بودن.
خب آقای آریان، گفتید که اگر مسجل بشه، یعنی اگر این گزارش مسجل بشه، شرایط جنگیه و در وضعیت جنگ هم ما نبرد روایت ها رو هم شاهد هستیم. تا چه حد اساساً میشه به چنین گزارش هایی و چنین روایت هایی در چون این شرایطی استناد کرد؟
استناد میشه کرد، در موردش بحث هم میشه کرد، و به نظر من امکان ارسال این موشک‌ها واقعا وجود داره، برای اینکه روسیه نیاز داره، همینطور که روسیه نیاز داره به گلوله‌های به حساب توپ که بخشی از اینا رو از کره شمالی تامین میکنه. حتی قرار بود ایران هم چون این کمک‌هایی رو ارزانی بداره به روسیه، امکانش کاملا وجود داره. همکاری‌ها خوب در ارتباط با پهپادها که میدونیم، و روسیه از اینا استفاده میکنه. تازه این موشک‌ها هم بده با توجه به استراتژی به هر حال روسیه در قبال اوکراین و همینطور حملاتی رو که انجام میده، بیشتر علیه مواضع واقعا غیر نظامی است، بیشتر علیه زیر ساختارهای اوکراین هست، از پالایشگاه‌ها و خطوط ارتباطی و مراکز تولید انرژی و امثال اینها، ازشون استفاده میکنه. حتی مثلا اگه بخواد این فاتح 110 را هم اگر به روسیه بده، این یه دایره خطای حدود 100 متر رو داره، یعنی موشک دقیق به اون معنا نیست، ولی نیازهای روسیه رو برآورده میکنه. برای روسیه هم واقعا وقتی که حمله میکنه حتی با پهپادا، زیاد مهم نیست که پاپه این باشه که مثلا تلفات غیر نظامیان بکاهه.
گفتید که روسیه نیاز داره. روسیه خودش در عرصه صنایع نظامی، چه از جهت فناوری و چه از جهت سابقه، از کشورهای مطرح هست در این حوزه. چرا به موشک‌های ساخت ایران در این شرایط نیاز داره؟
برای اینکه مصرفش بیش از تولیدشه، صنایعش واقعا در اون سطحی نیست، برخلاف اون چی که ما فکر میکنیم میتونه نیازهاشو کاملا برآورده بکنه. مثلا برای نمونه تعداد گلولایی رو که روسا مصرف میکنن به طور تقریبی 7 برابر گلولهای توپی است که اوکراینیا مصرف میکنن، و صنایعش نمیتونه این رو تامین بکنه به موقع به خطوط جبهه اینا رو برسونه. به همین جهت رفته دنبال کره شمالی یا ایران. در عین حال در ارتباط با موشکم همینطور، ارزان‌تر هم هست اون چرا که از ایران میگیره و یا از کره شمالی میگیره. روسیه مشکلات فراوانی داره، اینا نبایستی واقعا از نظر دور بداریم، در ارتباط با تامین همین سلاح و تجهیزات، در ارتباط با حتی پرسنل برای ادامه جنگ، و به طور کلی بودجهش بودجه زمان جنگه. از نظر اقتصادی و از نظر رشد اقتصادی میدونیم یه رشدی داشته، ولی این اثراتش بر روی مردم به طور کلی کل اقتصاد و درصد جی دی پی که مصرف میکنه برای بودجه نظامی، همه اینا فشار میاره به روسیه. از ایران براش خیلی راحت تره، چه از نظر نقل انتقال از طریق دریای خزر، از طریق کشتی، از طریق هواپیما، لازم نیست از جای دوری بره بر فراز دریای خزر اینا رو میرسونه. و در این حال در ارتباط با اون همکاری نظامی که با جمهوری اسلامی داره منتهای استفاده رو میکنه. ولی اینجا همینجا یه نکته رو اضافه بکنم که از نظر ایران و برای منافع ملی، روسیه به رغم همه این استفاده هایی رو که از جمهوری اسلامی میکنه، در بسیاری موارد واقعا نشون داده که اونقدر پاپه به حساب ارتباط که بعضیا تو ایران میگن استراتژیک یا نمیدونم ائتلاف استراتژیک، اصلا مطرح نیست براش. در ارتباط با جزایر سگانه، همگامیش با کشورهای عربی، روابط بسیار نزدیکی رو که با عربستان سعودی و همینطور با امارات داره، یکی از بزرگترین شرکای تجاریشه، و در ارتباط حتی با سوریه که چشمشو میبنده به حملات اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه. بنابراین یه نقشی رو داره روسیه بازی میکنه که واقعا به نفع ایران نیست، به نفع منافع ملی ایران نیست. یه ارتباط از بالا به پایین روسیه با جمهوری اسلامی داره.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا میگوید برنامه موشک‌های دوربرد ایران برخلاف تبلیغات صورت گرفته چندان موفقیت‌آمیز نیست و 50% از موشک‌های ایران هنگام پرتاب ناکام مانده و یا پیش از رسیدن به هدف سقوط می‌کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس از یک گزارش تخصصی درباره برنامه موشکی ایران رونمایی کرده که بر اساس آن به نظر می‌رسد برخلاف تبلیغات موشک‌های ساخت جمهوری اسلامی چندان هم دقیق نیستند. در این گزارش با توجه به بررسی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی مشخص شده که این تسلیحات چندان در شناسایی هدف خود موفق عمل نمی‌کنند و در بسیاری موارد نمی‌توانند عملیات خود را با موفقیت به پایان برسانند. ردیابی موشک‌ها و پهپادهای ایران در حمله ماه آوریل به اسرائیل یک نمونه از ناکامی این تسلیحات بوده و ردیابی و شناسایی آنها برای اسرائیل و متحدینش تنها چند دقیقه زمان برده است. و این در حالی است که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی ساعت‌ها در هوا بودند تا بتوانند به محل جغرافیایی مورد نظر برسند. برخی از کارشناسان نظامی و امنیتی میگویند آن حمله ایران نه یک گام نمادین که یک اقدام واقعی بود، اما اسرائیل با کمک متحدینش به خوبی توانست آن تهدید را از بین ببرد. آسوشیتد پرس همچنین به نقل از چندین مقام اطلاعاتی آمریکایی گزارش داده که به باور آنها 50% موشک‌های ایران هنگام پرتاب ناکام مانده و یا پیش از رسیدن به هدف سقوط می‌کنند. بعد از حمله به سفارت ایران در دمشق در اول آوریل، سپاه حملات موشکی را به نیروگاه نواتیم در 65 کیلومتری جنوب اورشلیم انجام داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران برای آن حملات از موشک‌های اماد که گونه‌ای از موشک شهاب 3 است استفاده کرده. با اینکه احتمالاً هدف این موشک‌ها آشیانه هواپیماهای اسرائیلی بوده، اما در نهایت این عملیات دستاوردی جز سوراخ کردن بخشی از باند فرودگاه به همراه نداشت. آسوشیتد پرس در گفتگو با کارشناسان میگوید این نتایج نشان میدهد که عملکرد موشک‌های اماد ایران بسیار ضعیف و از نسل موشک‌های عقب افتاده هستند. البته این احتمال هم مطرح است که این عملکرد ضعیف ناشی از جنگ الکترونیک برای سردرگمی سیستم هدایت موشک‌ها بوده باشد، اما هرچه بوده نتیجه برای رهبران ایران ناامید کننده است.
سعید جعفری.
اینجا رادیو فرداست.
مناظره احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، و مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته. احمد زیدآبادی که یک روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1388 بازداشت شد و بیش از 6 سال در زندان به سر برد، در این مناظره از شکنجه‌های شدید خود و دیگر زندانیان سیاسی بازداشت شدگان بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری همان سال سخن گفت. مهدی طائب گفت که البته این مسئله را تایید نمی کند. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، حصر رهبران جنبش سبز و رفتار حکومت با معترضان محورهای این مناظره بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته قاضی.
گفتید که اینا اگه دادگاه برن اعدام میشه.
حتما این خونهایی که ریخته شده پای ایناست.
این
که
یعنی با این حساب شما پس عامل مثلا قتل عمار هم علی بوده دیگه با این حساب. آخه این حرفیه، یه کسی دیگه کشته تو شما میگید پای ایناست.
مناظره احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق، با مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه. مناظره ای که از سوی مؤسسه حرف نو در ادامه چندین مناظره و گفتگوی دیگر انجام و منتشر شده، اما به دلیل طرح شکنجه های زندانیان سیاسی و بحث موضوع تقلب در انتخابات 1388 بازتاب گسترده ای در شبکه‌های اجتماعی یافته. مهدی طائب در این مناظره گفت که در جریان بازجویی های بازداشت شدگان سال 1388 بوده و سخنان احمد زیدآبادی را در ارتباط با شکنجه زندانیان تایید نمی کند. احمد زیدآبادی که یک روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1388 بازداشت شد و بیش از 6 سال را در زندان به سر برد، اما از شکنجه های شدید خود و دیگر زندانیان سیاسی بازداشت شدگان بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری همان سال سخن گفت.
در یک بازداشتگاهی نگه داشته شدم که اونجا اعتصاب قضا کرد و حالم بد شد، به مرز از دست دادن مشاعرم رسیدم و تازه دادن دست یک تیم جدید که اذیت و آزار کنه تون وضعیت جسمی و روحی و به اصطلاح عصبی و اینها. صریح به هر حال حرف این بود که یا اعتراف میکنی و تواب میشی، حالا اونا نسبت میدادن، یا آقا گفته که میکشونتون بالا. این حرف دائمیشون بود.
موضوع شکنجه بازداشت شدگان هرچند پیش از این در نامه‌های زندانیان سیاسی و یا مصاحبه‌های آن دسته از بازداشت شدگانی که بعدها به خارج از ایران مهاجرت کردند بارها مطرح شده بود، اما این اولین بار است که در یک مناظره رسمی در رسانه‌ای داخل ایران با جزئیات مطرح می‌شود.
بچه‌های مردم رو گرفتند، زدند، بستند، بردن شکنجه کردند، در کهریزه کشتند، در زندان اوین تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار دادن، خیلی هاشون رو ترسوندن، با وحشت آوردنشون تو دادگاه. میدونین چقدر اعتراف مسائل جنسی صورت گرفت، اونم به دروغ؟ خب این چه ربطی به اعتراض داره؟
مقامات رسمی جمهوری اسلامی همواره بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان را رد کردند. شکنجه معترضان بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک تنها موردی است که پس از جان باختن بیش از 4 معترض در این بازداشتگاه از سوی حکومت پذیرفته شد. مهدی طائب در این مناظره همان روایت‌های رسمی حکومت را علیه معترضان و رهبران جنبش سبز تکرار کرد، آن هم 15 سال بعد از انتخابات 1388 و سرکوب معترضان و در شرایطی که میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، همچنان در حصر زندان خانگی به سر میبرند. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
جمهوری اسلامی در یک وضعیت کاملا خیلی متناقضی گرفتار شده. از یک طرف توان پنهان کردن یک سری واقعیت هایی که رخ داده در زندان ها رو مثل قبل نداره. ما الان دیگه دوره سال دهه 60 نیستیم که بعد از سالها اعدام های 67 مطرح بشه یا به صورت محدود مطرح میشه. ما در دوره سالهای 70 نیستیم که سرکوب حاشیه نشین ها در شهر ری و اصلا تصویری نداشته باشه، راوی نداشته باشه. ما در یک دوره عرصه عمومی آنلاین شده داریم زندگی میکنیم که راویان متفاوتی داریم. از این منظر مجبورت که طائب در برابر آقای زیدآبادی بشینه و این روایت ها رو انجام بده تا به نوعی توجیه بکنه به ظلم هایی که قبلا هم به نظر من افشا شده، اما به خاطر امکاناتی که الان جامعه داره این حافظه تاریخی داره استمرار پیدا میکنه.
مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی هموار مدعی پایان موضوع اعتراضات 1388 که از آن به عنوان فتنه یاد می کنند هستند. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است که همین مناظره زیدآبادی و طائف و محتوای آن و بازتاب گسترده‌ای که یافته نشان دهنده زنده بودن جنبش سبز و زخم 88 است.
تاب این مسئله اگه می‌بینیم وسیع هستش به خاطر اینکه این مسئله زنده شده و این مسئله همچنان زنده هستش و این استمرار یه حافظه تاریخی هستش که از سال 88 به 401 به جنبش زن زندگی آزادی میرسه و همچنان مسئله‌ای که حل نشده، یعنی مسئله‌ای که شهروند معترض و صاحب حق رو در برابر قدرت مطلقه قرار میده که تمام ساحت‌های انسانیش رو میخواد تصاحب بکنه و زندان فقط یک گوشه از دیده نشده، یک گوشه دیده نشده و یک تاریک خانه هستش که با استفاده از این کلمات افشا میشه.
کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر بخش‌هایی از این مناظره به بازگویی و روایت آنچه که در سال 1388 شاهد بودند پرداختند. برخی تجربه خود از زندان و شکنجه را نوشتند و برخی دیگر از ادامه حصر زندان خانگی رهبران جنبش سبز انتقاد کردند. در این میان اما کاربران حامی حکومت احمد زیدآبادی را با عناوینی چون هتاک خطاب قرار داده و متهم به توهین به رهبر جمهوری اسلامی کردند. عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد در دولت او در سال 1388 از همین دسته است که شایعه اعلام جرم داستانی علیه احمد زیدآبادی توسط داستانی را به دلیل همین مناظره مطرح کرده، شایعه‌ای که حداقل تا زمان انتشار این گزارش تایید نشده است.
فرشته قاضی گزارش میداد. گروه دادکاوی رادیو فردا با بررسی داده‌های موجود در گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی سال 1402 خورشیدی و تطبیق آن با گزارش‌های سازمان ثبت احوال به این نتیجه رسیده است که از حدود هر 70 مرگ در ایران یکی بر اثر سوء مصرف مواد مخدر رخ داده است. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتری از این گزارش.
تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد که از حدود هر 70 مرگ در ایران یکی به علت سوء مصرف مواد مخدر بوده است. داده‌های موجود در گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی سال 1402 نشان می‌دهد که در این سال حدود 6500 مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در پزشکی قانونی ثبت شده است. این تعداد بالاترین آمار ثبت شده در 5 سال گذشته است. با مقایسه این آمار با کل آمار رسمی مرگ و میر در ایران میتوان گفت که در سال گذشته حدود 1.5% از همه مرگ‌ها به دلیل سوء مصرف مواد مخدر رخ داده است. طبق گزارش‌های سازمان ثبت احوال در سال 1402 تعداد 442182 سند فوت صادر شده که پس از رکورد‌های ثبت شده در دوران همه‌گیری کرونا سال‌های 1399 و 1400 این بالاترین میزان مرگ و میر ثبت شده در ایران به شمار می‌رود. تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مرگ‌های مرتبط با سوء مصرف مواد به مسمومیت ناشی از داروهای مخدر اختصاص دارد. این داروها طیف گسترده‌ای از داروهای مواد مخدر را شامل می‌شوند که برخی از آنها مانند متادون در ایران مصرف بالایی دارند و گاهی به صورت تصادفی نیز موجب مرگ افراد می‌شوند. برای نمونه در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در 4 ماه نخست سال 1403 4 کودک به دلیل مصرف داروهای مخدر جان باختند. پس از مرگ بر اثر مسمومیت ناشی از داروهای مخدر، مسمومیت ناشی از مصرف چندگانه، مواد محرک و مواد مخدر به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند. مواد مخدر شامل طیف گسترده‌ای از مواد طبیعی و صنعتی است که از شایع‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به تریاک و مشتقات آن مانند هروئین اشاره کرد. در بین مواد محرک، شیشه و کوکائین از معروف‌ترین نمونه‌ها هستند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، حدود 1/3 افراد معتاد در کشور به مصرف شیشه روی آوردند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیق و شفافی از شمار مصرف کنندگان انواع مخدر در ایران ارائه ندادند، اما در چندین مورد اعلام کردند که کشف مواد مخدر در کشور افزایش یافته است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. خب خب بار دیگر بریم به دنیای ورزش و همراه هستیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، تا از او درباره آخرین خبرهای کاروان اعزامی ایران به رقابت‌های پارالمپیک فرانسه بشنویم. آقای خسروجردی چه خبر؟
عمر جان سلام عرض کردم خدمتتون. به سرعت میرم سراغ آخرین اخبار. هاجر سفرزاده دونده بانو ایران در ماده 400 متر T12 موفق شد زمان 55 ثانیه و 39 صدام ثانیه هم رکورد آسیا رو زد و هم مدال نقره رو به دست آورد. حریف کوبایی طلا گرفت و دونده از اوکراین موفق شد مدال برنز برسه. کار بسیار بزرگی خانم سفرزاده کرد و یعنی هم تونست مدال بگیره هم رکورد آسیا رو زد. بسیار خوب کار کرد و نشون داد که از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است. تیم ملی والیبال ایران موفق شد در ادامه بردهای خودش 3-0 آلمان رو ببره به رفع محلی نیمه نهایی و کم کم داره میره به سمتی که بتونه به قهرمانی برسه. گفتم دفعات قبلم که 7 دوره قهرمان مسابقات پارالمپیک شد، در گلبال هم که ایران پنجم شد و خدمتتون عرض بکنم نتایجی بود که امروز به دست اومد. امشب هم ایران در دو میدانی در فینال نماینده خواهد داشت تا مشخص بشه که آیا میتونن مدال بگیرن یا نه. در خدمت هستم.
خب امروز روز ششم رقابت‌های پارالمپیک بود و در واقع ساعت پایانی روز ششم، آیا تغییری در وضعیت رده‌بندی مدالی کاروان اعزامی ایران شکل گرفته؟
به حضورتون عرض بکنم آقای عسکری، ایران دفعه قبل که من خدمتون گزارش کردم 22 بود، الان یه رده سقوط کرده با 2 طلا 7 نقره و 3 برنز و مجموع 12
مدال. یعنی 23 شدیم الان؟
الان 23 هست، چون من روزهای قبلم خدمتتون عرض کردم شما یه طلا اگه کسب کنی یه دفعه یه جهش 4-5 پله‌ای داری و رقبای ایران در رده بندی تونستن با کسب نشان طلا بیان بالا. هر یه دونه طلا من میتونم بگم مثلا یه سرعت 4-5 تا پله میتونه هر تیم صعود بکنه. قبل از اینکه شما ادامه بدید، توی گزارش قبلی هم شما اشاره فرمودید درباره دوپینگی که کاروان ایران رخ داده، مصطفی ماریان.
بله، مصطفی ماریان
دوپینگش قطعی شد و با یه محرومیت هم مواجه شده. در پرتاب لیست دوپینگش مثبت اعلام شد و محرومش کردن و به نوعی از دهکده مسابقات هم ایشون اخراج شده. خبری بود که خبر بسیار منفیه و تأثیر گذاشت روی نتایجی که ایران به دست آورد و به نظر من اتفاق خوبی نخواهد بود برای کاروان ایران.
خب تا روز یک شنبه که روز پایانی رقابت‌های پارالمپیک فرانسه هست، چه رشته‌هایی همچنان باقی مونده که تیم ایران در اونها شرکت خواهد کرد؟
ببینید، ما والیبال داریم که به احتمال بسیار زیاد به فینال میره و اینجا نبردش با بوسنی هست. در دو میدانی تو چندین کلاس مختلف هنوز مسابقات هست، در وزنه برداری هست و خدمتتون عرض بکنم ایران اگر میخواد اون رتبه قبلی خودش و اون نتایج خودش در توکیو 2020 رو کسب کنه کار بسیار سختی داره و باید به جمله و کمتر از مدال طلا نباید کسب کنه، چون هر مدال طلا خدمتتون آقای عسکری عرض بکنم با 4-5 پله سقوط یا صعود تیم ها مواجه میشن. همین اتفاقی الان برای ایران در رده‌بندی مدالی افتاد.
خب به والیبال اشاره کردید، حالا یک گریزی هم بزنیم به این خبری که منتشر شد درباره سرمربی جدید تیم والیبال مردان ایران، روبرتو پیاتزا، که مربی سرشناسی هست. درباره سوابق آقای پیاتزا به ما بگید.
به حضورت عرض بکنم روبرتو پیاتزا مربی 56 ساله ایتالیایی هست، جزو رنکینگ 12 مربیان برتر والیبال دنیا هست. در تیمای اسکرای بخار لهستان بوده، مودنای ایتالیا بوده، نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده، افتخارات زیادی در رده باشگاهی داره و خدمتتون عرض بکنم که در رده باشگاهی به خصوص در لهستان و ایتالیا که در دو تا کشوری هستن که در مسابقات باشگاهی اروپایی قدرت بدون تردید هستن، اونجا سابقه زیادی داره و ایشون دستیاری با خودش آورده، آقای توتولو که در آنالیز و خدمتتون عرض بکنم مدرس والیبال در دنیا شناخته شده است. ایشون آقای توتولو میاد مسابقات لیگ برتر رو آنالیز میکنه، زیر نظر داره، تا زمانی که آقای پیاتزا رقابت‌های باشگاهیش که اواخر اردیبهشت تموم میشه و اونجا میتونه مستقر بشه و قطعاً به طور تمام وقت تا سال 2028 و بعد از المپیک 2028 لس آنجلس ایران با ایشون قرارداد قطعی بسته.
بسیار خوب، پس چشمنداز خوبی هست بر اساس این سوابقی که شما برشمردید برای نتایج احتمالی آینده ی تیم والیبال مردان ایران. سپاسگزارم.
بسیار بزرگه، بله. مربی بسیار بزرگه در رده باشگاهی اروپایی، خیلی کار کرده، با برخی از والیبالیست‌های ایرانی هم در اروپا آشناست و به نظر من اگر اون ساختاری که میخواد داشته باشه و امکاناتی که میخوان بهش بدن بازی‌های تدارکاتی، میتونم بگم یکی از مربیانی هستش که صاحب سبکه و جزء 15 مربی برتر دنیا در رده‌بندی والیبال.
سپاسگزارم. امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، اما بار دیگر همراه خواهیم شد با رضا جمالی که آخرین خبرها رو برای ما همراه داره.
ممنونم. درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. در پی انتشار گزارش‌هایی از استقبال ولادیمیر پوتین از راه اندازی کریدور زنگزور که ایران و جمهوری آذربایجان بر سر آن اختلاف دارند، یک مقام وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر روسیه در تهران بار دیگر با هر گونه تغییر در مرزهای بین‌المللی مخالفت کرد. باز شدن کریدور زنگزور یکی از شروط آتش‌بس پاییز سال 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه بود. ایران به شدت مخالف باز شدن این کریدور است و آن را ناقض مرزهای سنتی میان ایران و ارمنستان عنوان می‌کند. وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه سفیر استرالیا در تهران را به دلیل آنچه انتشار تصاویر و مطالب مهم در حمایت از ترویج همجنسگرایی خوانده احضار کرد. به گزارش ایسنا، رئیس اداره منطقه‌ای وزارت خارجه ایران، اقدام سفارت استرالیا در انتشار این مطالب را در اینستاگرام هنجارشکنانه خوانده. روز بنفش بپوش برای حمایت از دگرباشان جنسی در استرالیا نامگذاری شده و سفارت استرالیا در تهران روز دوشنبه تصاویری از نمادهای این روز را در اینستاگرام منتشر کرد که با واکنش شدید برخی رسانه‌های حکومتی در ایران روبرو شد. خبرگزاری بلومبرگ میگوید متحدان اوکراین احتمال میدهند که ایران به زودی موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه قرار دهد. بلومبرگ این خبر را به نقل از منابع و مقام‌هایی که خواسته نامشان فاش نشود گزارش داده و افزوده این مقام‌ها گفتند که ارسال موشک‌ها می‌تواند ظرف چند روز آینده آغاز شود. آمریکا هشدار داده که اقدام احتمالی ایران با واکنش سریع و شدید واشنگتن روبرو خواهد شد. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. در خبر دیگر، شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد فعالیت‌های پروازی خود را به تل‌آویو از روز پنجشنبه هفته جاری از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز، این شرکت در یک ماه گذشته و از اوایل ماه اوت اعلام کرده بود که پروازهای خود به تل‌آویو را به حال تعلیق در می‌آورد و این تعلیق را چندین بار تمدید کرده بود. با ادامه جنگ در غزه و نگرانی از گسترش تنش‌ها در منطقه، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در یک ماه گذشته پروازهای خود را به شماری از شهرهای خاورمیانه از جمله تل‌آویو، تهران، عمان و بیروت به حال تعلیق درآوردند. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شهروند کوزوویی را به اتهام مدیریت شبکه مالی سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در این کشور دستگیر کرده است. سازمان اطلاعات ترکیه میت در بیانیه‌ای فرد بازداشت شده را لیریدون رجپی معرفی کرده و افسوده او را 30 اوت در استانبول بازداشت کرده است. ترکیه اعلام کرده که از اوایل سال جاری میلادی تا کنون بیش از 20 نفر را در ارتباط با موساد در این کشور بازداشت کرده است و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور روز سه‌شنبه از قطع مستمری 13,000 نفر از مددجویان سازمان بهزیستی از جمله افراد دارای معلولیت خبر داد. به گفته این مقام سازمان بهزیستی، عدم تخصیص منابع مالی کافی علت این تصمیم بوده است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در پی کشف اجساد 6 تن دیگر از گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس، خانواده گروگان‌ها اعلام کردند اقدامات اعتراضی خود علیه دولت اسرائیل به منظور دستیابی به توافق با گروه افراطی حماس را تشدید خواهند کرد. توافق برای آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌هایی که همچنان در اسارت هستند. افراد کوهن که دایی‌اش یکی از گروگان‌ها بوده، در مصاحبه با ایلیا جزائری از رادیو فردا درباره شرایط کنونی خانواده و اقدامات آینده‌اش سخن گفته است.
بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس و کشف اجساد 6 تن از گروگان‌ها عنوان‌های مهم خبری در ارتباط با مناقشه فلسطینی اسرائیلی و جنگ غزه. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. روز شنبه 10 شهریور ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 6 تن از گروگان‌ها را در تونل‌های رفح در جنوب نوار غزه پیدا کرده است. بنابر این اعلام، این گروگان‌ها تا چند روز پیش از پیدا شدن اجسادشان زنده بودند. افراد کوهن که دایی یکی از گروگان‌هاست در مصاحبه با رادیو فردا در این باره گفت:
Yes, they were alive. They survived. They stayed strong.
البته تروریستای حماس بودن که ماشه رو کشیدن و البته اونا رو شکنجه هم کردن. با اونا بدرفتاری کردن و اونا رو کشتن. این اتفاقا بسیار وحشتناکه. اما به نظرم با گذشت 11 ماه نخست وزیر ما مسئول دست نیافتن به توافق و باز نگردوندن اونهاست. همونطور که گفتیم اونا ممکنه تا 3 روز پیش از اون که اجسادشون پیدا بشه زنده بوده باشن. چگونه این اتفاق افتاده؟ چگونه جانها به این شکل گرفته شده؟ چگونه روحیه نفرت و قتل به چیزی تبدیل شده که جهان ما رو هدایت میکنه؟ اونها باید نزد ما به اسرائیل، نزد خانواده ها و جامعه خودشون بر میگشتن. این مرگ غیر قابل قبوله. اونها باید آزاد میشدن و به خونه بر میگشتن.
گادی موسز، دایی افراد کوهن، مهندس کشاورزی شناخته شده و یکی از فعالان صلح است که روز 15 مهر گذشته در حمله غافلگیرکننده گروه حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی از کیبوتس نیر اوز به گروگان گرفته شد. او اکنون 80 ساله است. افراد کوهن به رادیو فردا میگوید که خانواده خبری از وضعیت کنونی گادی موسز ندارند.
گادی موسز who turned 18 in captivity.
گادی موسس که در اسارت به 80 سالگی رسید پدر بزرگ 12 نوه است. آخرین باری که درباره او شنیدیم 19 دسامبر بود، وقتی گروه جهاد اسلامی ویدیویی منتشر کرد که اونو نشون میداد. مشاهده اون تصاویر بسیار سخت بود، اما همونطور که میدونید ما مردمی هستیم که برای زندگی تلاش میکنیم. بنابراین چیزی که خواستم مشاهده کنم اینه که او زنده است و صحبت میکنه. او مرد بسیار مهربان و دوستدار صلحه. امیدوارم کسانی که اونو به اسارت گرفتن اندازه پاکی روحش رو دریابن و از او به خوبی مراقبت کنن. اون باید از راه توافق به خونه برگرده. امیدوارم این اتفاق بسیار زود رخ بده.
پس از اعلام خبر کشف اجساد 6 تن از گروگان‌ها، اعتراضات ضد دولتی در اسرائیل بالا گرفت. از جمله این که به دعوت اتحادیه کارگری اعتصاب عمومی برگزار شد که البته با حکم دادگاه عالی کار متوقف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نطقی تلویزیونی به خاطر اینکه نتوانسته جان 6 گروگانی که اثرشان روز شنبه پیدا شد را نجات دهد طلب بخشش کرد. او در این حال بر شرطهای خود برای توافق آتش بس با حماس اصرار و بر ادامه تلاشها برای نابودی این گروه تأکید کرد. در این میان گام بعدی خانواده های گروگان ها چه خواهد بود؟ افراد کوهن به رادیو فردا گفت:
We the families of the hostages are determined to continue and
ما یعنی خانواده گروگان ها مصمم هستیم که همچنان فریاد بزنیم و شعار سر بدیم به همون اندازه که بستگانمون توان فریاد زدن ندارن. اونها جایی در عمق تونل ها هستند و صداشون شنیده نمیشه. بنابراین ما صدای اونها هستیم. به این راه ادامه میدیم و هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. همونطور که امروز اعتصاب کردیم. ما به لطف رئیس اتحادیه کارگری اسرائیل این اعتصاب رو داشتیم. امیدوارم تا زمانی که نخست وزیر کاری که باید انجام بده رو به سرانجام برسونه، وضعیت به همین شکل باقی بمونه. او باید توافق رو منعقد کنه. او باید آتش بس رو بپذیره و شهروندانش رو به خونه هاشون بازگردونه. همونطور که میدونید گروگان‌ها از ملیت‌های زیادی هستند، از پیروان حدود 5 مذهب مختلف و اتباع بیش از 20 کشور. این یک بحران انسانیه. جامعه جهانی باید همکاری کنه و برای اطمینان از اینکه یحیی سنوار و نخست وزیر نتانیاهو کار درست رو انجام میدن و بیگناهان امکان خارج شدن از اونجا رو پیدا کنن اعمال فشار کنه. نمیتونم میزان اندوه رو براتون شرح بدم. باید به خونه هاشون برگردن. گادی باید نزد ما برگرده.
They should be back home with us. Gadi should be back with us.
افراد کوهن که داییش یکی از گروگان‌های ربوده شده از سوی گروه افراطی حماس است. همزمان با ورود رئیس جمهور روسیه به پایتخت مغولستان، درخواست‌ها برای اجرای حکم بازداشت او که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده ادامه دارد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
خشم کشور اوکراین و اتحادیه اروپا از استقبال گرم وخن خورسوخ رئیس جمهور مغولستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. پیش از سفر روز دوشنبه آقای پوتین به مغولستان، شماری از نهادهای حقوق بشری با استناد به عضویت مغولستان در دیوان کیفری بین المللی ICC از این کشور خواسته بودند حکم این دیوان درباره بازداشت ولادیمیر پوتین را اجرا کند. در همین حال بیش از 50 شهروند تبعیدی روس هم در آستانه این سفر در نامه‌ای سرگشاده از دولت مغولستان درخواست کرده بودند تا رئیس جمهور روسیه را به محض ورود به اولانباتور پایتخت مغولستان فوراً بازداشت کند. دیوان کیفری بین‌المللی ICC سال گذشته برای ولادیمیر پوتین به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در زمینه انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه حکم بازداشت صادر کرد. دیدبان حقوق بشر پیش از این سفر گفته بود که اگر مغولستان ولادیمیر پوتین را بازداشت نکند، به عنوان یکی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی از تعهدات بین‌المللی خود سرپیچی کرده است. سفر آقای پوتین به مغولستان اولین سفر او به یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی پس از صدور حکم بازداشت برای او به اتهام ارتکاب جنایت جنگی است. دادگاه کیفری بین‌المللی ICC تنها می‌تواند حکم بازداشت صادر کند، اما ابزاری برای اجرای شدن آن در اختیار ندارد. کشور مغولستان از لحاظ تامین سوخت و همچنین بخشی از برق مورد نیاز خود به شدت به کشور روسیه وابسته است. آقای پوتین در دیدار با رئیس جمهوری مغولستان از اهمیت روابط دو کشور گفت.
روابط با مغولستان از اولویت‌های سیاست خارجی ما در آسیا است. آنها به سطح بالایی از مشارکت استراتژیک جامع رسیدند.
به گزارش رویترز، قرار است در جریان سفر ولادیمیر پوتین مذاکرات درباره احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به چین از طریق مغولستان مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهوری روسیه آخرین بار 5 سال پیش از کشور مغولستان دیدار کرده بود.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اما باز هم درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که اوایل سال جاری میلادی از یک طرح جدید ملی خبر داد که هدف از اون حفظ جان هزاران شهروند روسیه اعلام شده. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
پژوهشگران روس تحت فشار قرار گرفتند تا در زمینه مقابله با پیری به نتایج قابل توجهی برسند. بسیاری از آنها بر این باورند که زمامداران حکومت روسیه که سن اکثر آنها از 70 سال عبور کرده است، بیش از همه خواهان طولانی تر کردن عمرشان هستند. بر اساس گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در همکاری با نشریه مدوزا منتشر کرده، ابتکار و مسئولیت این طرح بر عهده یک دوست نزدیک ولادیمیر پوتین است. از آنجا که رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا هر دو در روسیه به عنوان سازمان نامطلوب معرفی شدند، صاحب نظرانی که در این زمینه با این دو رسانه گفتگو کردند، نخواستند هویت و نامشان فاش شود. حدود 6 ماه پیش رئیس جمهور روسیه در یک همایش بین‌المللی در مسکو که با شعار پیشی گرفتن از چالش‌های آینده برگزار شد، از طرح ملی نوینی پرده برداشت. طرحی که در چارچوب آن قرار است از فناوری‌های پیشرفته جدید به منظور حل مشکلات رشد جمعیت در روسیه حمایت شود. کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش کیفیت مراقبت‌های پزشکی از راه‌های مؤثر افزایش عمر جمعیت در هر کشور به شمار می‌رود. اما در زمینه طولانی تر کردن عمر فردی، پیشرفت چندانی در علم امروز حاصل نشده است. پژوهشگران و پزشکان روس در پی مطالعه جزئیات طرح ملی فناوری‌های نوین حفظ سلامتی متوجه شدند جلوگیری از سالمندی و تضمین عمر طولانی زمینه‌های اصلی است که مورد حمایت دولت قرار گرفته است. مقامات روسیه به پژوهشگرهای تحت نظر وزارت بهداشت دستور دادند تا درباره تمام تحقیقات موجود در زمینه شناسایی و کاهش نفوذ شاخصهای حیاتی دوره سالمندی و طولانی تر کردن عمر فوراً گزارش دهند. یک کارشناس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هدف این طرح را تحقق امیدهای رهبران سیاسی سالخورده روسیه معرفی کرده است. یک صاحب نظر دیگر نیز میگوید از تقاضای کمک به طولانی تر کردن عمر حاکمان پیر، آن هم زمانی که آنها هزاران جوان را به کام مرگ فرستادند، بهت زده شدم. پژوهشگران با ابراز بدبینی نسبت به دستاوردهای مهم در این تحقیقات بر این باورند که طرح ملی جدید پاسخ مثبت ولادیمیر پوتین به درخواست یکی از دوستان صمیمی اوست. چند مسئول آشنا با این طرح در روسیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا میگویند بر این باور هستند که این طرح با لابیگری میخائیل کووالچوک راه اندازی شده است. او و برادرش یوری از دوستان قدیمی ولادیمیر پوتین هستند. آقای کووالچوک به همراه ماریا ورونتوسووا، دختر بزرگ پوتین، مسئول یک برنامه دولت فدرال در زمینه ژنتیک است. او بارها علناً ابراز اطمینان کرده که در واشنگتن به گفته او سلاح بیولوژیک ویژه نابودی روس‌ها تولید می‌شود. پیشتر روزنامه نوایا گازتا اشاره‌های ولادیمیر پوتین به این گونه تئوری‌های توطئه را دنبال کرده و به این نتیجه رسیده بود که رئیس جمهور روسیه تحت تأثیر شدید برادران کووالچوک است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در شرایطی که طی چند سال گذشته به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی مردم برای حفظ ارزش سرمایه و به منظور پسنداز به سمت خرید مصنوعات طلا به ویژه طلای دست دوم رو آوردند، به تازگی ممنوعیت فروش طلای دست دوم در ایران اعلام شده. نسرین افشار.
ممنوعیت فروش طلای دست دوم از سوی دولت و ناراحتی اقشار کم درآمد. قانون ممنوعیت فروش طلای دست دوم در ایران از تیر ماه سال جاری ابلاغ شد. این قانون روز شنبه به منظور جلوگیری از مشکلات مرتبط با طلاهای دست دوم فاقد استاندارد و عیار مشخص و همچنین برای جلوگیری از زیان خریداران و حمایت از تولید کنندگان اجرایی شد. با توجه به گرانی و نوسانات نرخ طلا در بازار ایران، مردم در معاملات طلا به جای خرید طلاهای استاندارد با عیار مشخص، اقدام به تهیه طلاهای دست دوم و بینامونشان و به اصطلاح بدون اجرت می‌کنند تا برای خرید این کالای ارزشی هزینه کمتری بپردازند. طلا فروشی در ایران در گفتگو با رادیو فردا از روال فروشندگانی که بدون جواز فروش طلای دست دوم از مردم کلاهبرداری می‌کنند می‌گوید.
طلای دست دو بازارش حتی به برنامه‌هایی مثل برنامه دیوار و نمیدونم شیپور و یه همچین برنامه‌هایی هم کشیده شده. یعنی خیلی از مشتریان متأسفانه چون هیچی پرداخت نکردن بابت فاکتور یا توی طلا فروشی این کار انجام نشده. از این قبل اومدن آقا طلای عیار پایین، طلایی که حتی عیارش به 14 هم نمیرسه. توی کار توی علنگو اومدن فنر مسی جا دادن، یعنی یکی دو گرم طلا رو انگار مثلا ازشون دزدیده شده. خودشون اعتراف کردن متأسفانه هیچ گونه نظارتی هم وجود نداره روی این قضیه. جوری نیست که فقط برنامه‌ها اینجوری شده باشن. خود صنف طلا فروشی متأسفانه بعضی از همکارا میان به خاطر بازار ضعیف مجبور میشن که دیگه اینجوری معامله بکنن.
در سالهای اخیر اقشار کم درآمد بیشتر به خرید طلای استفاده شده روی آوردند. حالا ممنوعیت فروش طلای دست دوم باعث نگرانی و ناراحتی آنها شده است. در همین مورد خانمی بازنشسته در ایران به رادیو فردا میگوید:
خیلی ها میرن طلای دست دوم میخرن برای که پول اجرت ندن. خب ندارن دیگه. من خودم خیلی وقت پیشا طلای دست دوم میخریدم. خیلی طلا گرون شده، الان مردم نمیتونن برن که طلای نو بخرن و مجبورن برن بی اجرت بخرن. چیکار میشه کرد آخه؟
اما در مورد کاهش قدرت خرید طلای نو توسط مردم، طلافروش ساکن ایران به رادیو فردا میگوید
الان متوسط حقوق یک کارمند شده 10-12 میلیون تومان. یعنی اگر بخواد طلای با اجرت بگیره، فوقش بتونه ماهیانه 2 گرم و نیم طلای با اجرت بگیره. مثلا عروس دامادایی که میخوان در حد یه حلقه هم خرید بکنن، حتی از ما سوال حلقه دست دوم میکنن که واقعا اصلا من توی این سالایی که توی این بازار بودم برام تعجب برانگیزه. یعنی کسی نمیتونه دیگه طلا هم به عنوان سرمایه بهش نگاه بکنه و نگهداری بکنه. یعنی با قرض و قوله میان همون دست دوم هم میگیرن.
نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با دفاع از این اقدام میگوید فروش طلای دست دوم به کارگاه‌های تولیدی و کارگران این صنعت ضربه میزند و همچنین بر صادرات طلا و اقتصاد ایران هم تاثیر منفی میگذارد. اشاره به مواردی که برخی طلا فروشان هم با او هم باورند.
خیلی وقت بود که ما روی این اصرار داشتیم که آقا این قضیه برداشته بشه. یعنی آقا واقعا کسی طلای دست دو معامله نکنه، چون شما موقعی که یه طلا نو فروش میره یه چیزی هلوش 7-8 دست میچرخه تا برسه به دست مشتری. یعنی 7-8 سنت به این کار وابستن. شما از طلایی که آب میشه تا طلایی که ریخته میشه تا طلایی که تمیز میشه، کارهای پرداختش انجام میشه، یه روال خیلی گسترده‌ای داره اون طلایی که به دست مشتری میرسه. یعنی این کار باعث شده که خیلی از کارگاه‌های تولید طلای ما بسته بشن. الان شما اگر تشریف ببرید توی بازار زرگرای تهران یا توی بازار زرگرای اصفهان، می‌بینید که خیلی از مغازه‌ها، خیلی از جواز کسب‌ها اصلا باطل شده. چرا؟ چون قدرت خرید مردم اومده پایین، مردم ناچارن رفتن به سمت طلای دست دوم و طلای دست دوم هم باعث میشه که این چرخه کلاً از کار بیفته.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف، هم اعلام کرده در حال حاضر وزارت سمت و اتاق اصناف در حال بررسی نحوه اجرای قوانین و برخورد با طلا فروشانی هستند که پنهانی طلای دست دوم می فروشند. اما با توجه به متداول بودن خرید و فروش طلای دست دوم و احساس نیاز و ضرورتی که در این زمینه وجود دارد، در صورت اجرای کامل این طرح ممکن است تبعات بدتری همچون معاملات زیر میزی و پنهانی و همچنین فروش طلای دست دوم در قالب نو از سوی طلا فروشان را به دنبال داشته باشد.
هزینه ها یه جوریه که مجبور همکار ما به خاطر اینکه تلاش توی گردش باشه، سرمایهش توی گردش باشه، یه سری معاملات رو بکنه. بازار کلاهبرداری بعد از این ممنوعیت قطعا خیلی بیشتر میشه و مطمئن باشید توی اپلیکیشن های فروش آنلاین یه سری کلاهبرداری ها انجام میشه، چون اونجا هم هیچ گونه نظارتی وجود نداره. طلای عیار پایین میاد توی بازار.
از سوی دیگر کارشناسان میگویند رونق بازار دست دوم یا بازار ثانویه سبب تقویت بازار نو یا اولیه خواهد شد، چرا که خریداران اگر بدانند که جنس فروخته شده را میتوانند در زمان نیاز به قیمت مناسب بفروشند، تمایل بیشتری برای خرید آن خواهند داشت.
نسرین افشار گزارش میداد. اما بشنوید از نتایج یک تحقیق تازه که درباره تأثیرات زندگی در کنار پوشش گیاهی بر روی سلامت انسان خبر میده. بنیامین صدر گزارش میدهد.
تازه ترین یافته ها و تحقیقات نشان می دهد که زندگی در مناطق و محله هایی با پوشش گیاهی سرسبز و وجود درختان ممکن است به اندازه ورزش برای قلب و سلامتی انسان مفید باشد. محققان دانشگاه لویویل در ایالت کنتاکی آمریکا یک کارآزمایی بالینی را انجام دادند که در آن تأثیر وجود درختان و پوشش گیاهی سرسبز بر حدود 740 شهروند در 6 محله جنوبی لویویل بررسی شده است. نتایج حاصل از پروژه مطالعاتی HEAL یا قلب سبز لویویل که 13 شهریور منتشر شد نشان می‌دهد افرادی که در محله‌هایی با 2 برابر میانگین تعداد درختان و درختچه‌ها نسبت به محله‌های دیگر زندگی می‌کنند، علائم خونی کمتری مرتبط با بیماری قلبی، دیابت یا حتی برخی از انواع سرطان را داشتند. محققان داده‌های خونی و انسانی ساکنان محله‌های سرسبز را قبل و بعد از کاشت بیش از 8000 درخت و درختچه جمع‌آوری و ثبت کردند. آنها دریافتند افرادی که در نزدیکی پوشش گیاهی و درختی بیشتری زندگی می‌کنند، 13-20% کمتر علائم بیماری‌زا داشتند. این تفاوت تنها با تفاوت بین افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند و افرادی که اصلاً ورزش نمی‌کنند قابل مقایسه بود. یک مطالعه در سال 2018 میلادی هم که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان می‌دهد که توسعه فضای سبز می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی انسان کمک کند. مطالعات مشابه نشان می‌دهد که زندگی کنار گل و گیاه به طور کلی سلامت روانی انسان را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی کمک کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما امروز در خبرها آمده بود که پیکر محمدعلی بهمنی، شاعر فقید، در بندرعباس به خاک سپرده شد. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و شعر این شاعر.
محمدعلی بهمنی که زندگیش از همان کودکی تا سالهای پایانی عمر با شعر تنیده بود، از شاعران موفق ایران محسوب می شد. آن هم در زمانه‌ای که شعر مخاطب عام خود را از دست داده و تعداد شاعران موفق در هر کشوری انگشت شمار شدند.
می پرسد از من کیستی؟ می گویمش اما نمی داند این چهره گمگشته در آینه خود این را نمی داند.
محمدعلی بهمنی که پدرش در اداره راهن مشغول کار بود، به قول خودش در 27 بهمن 1321 در قطار و در میانه راه تهران دسفول به دنیا آمد. عضویت محمدعلی بهمنی در ابتدای دهه 40 که دهه اوج شعر و ترانه سرایی ایران به شمار می رود، در شورای شعر رادیو او را وارد دنیای حرفه‌ای ترانه سرایی کرد. او از آن موقع تا زمان وقوع انقلاب که بیش از یک دهه به طول کشید با هنرمندان زیادی همکاری کرد.
با اکثر دیگه آهنگسازهای همون زمان من دیگه کار کردم، چون من شاید حدود 213 تا نمیدونم یا 11 تا خب ترانه دارم مال پیش از انقلاب. با خانم مرضیه کار دارم، با خانم حایده کار دارم، با خانم هستی کار دارم، با خیلی از این آقایونش با آقای عارف خب کار دارم، با آقای نوری کار دارم.
محمدعلی بهمنی در همان پیش از انقلاب پا به پای ترانه سرایی به چاپ اشعارش نیز می پرداخت و نخستین مجموعه شعرش با عنوان باغ لال در سال 1350 منتشر شد. وقوع انقلاب وقفه چندین ساله در انتشار آثار بهمنی ایجاد کرد و بیش از 10 سال طول کشید تا او با انتشار مجموعه شعر گاهی دلم برای خودم تنگ می شود در سال 1369 به بازار کتاب ایران بازگردد. با گشایش‌های نسبی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در عرصه موسیقی ایران اتفاق افتاد، چهره‌های جدیدی وارد موسیقی پاپ ایران شدند و بهمنی بار دیگر در عرصه ترانه‌سرایی مطرح شد. یکی از خوانندگان جوانی که نام بهمنی را بار دیگر بر روی جلد آلبوم‌های موسیقی پاپ کشان، شادمهر عقیلی بود.
ساده بگم دهاتیم، اهل همین نزدیکیام، همسایه.
بهمنی همچنین ناصر عبداللهی، خواننده اهل بندرعباس، را به تهران آورد و با ترانه های خود وارد عرصه موسیقی پاپ کرد.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، باشنه یه کفش فرار و برکشی، آستین همت و بالا زد و رفت.
با وجود محدودیت‌ها و سانسوری که حکومت ایران در عرصه هنر و ادبیات اعمال می‌کند، محمد علی بهمنی نه تنها به طور علنی از حکومت انتقاد نمی‌کرد، بلکه حتی برای مدتی ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت. دریا در شعر بهمنی که خودش با اقلیم جنوب ایران به خوبی آشنا بود، نقشی محوری داشت. او اگر می‌خواست به اوضاع سیاسی و اجتماعی پیرامون خود نیز اعتراض کند، به سبک خود این اعتراض را در قالب شعر و با استفاده از همین نمادهای دریایی بیان می کرد. بهمنی در شعری که حبیب آن را خواند از اسارت ماهی ها گفت، در زمانی که کلاغان قیل و قال می کنند و خرچنگ ها به پایکوبی مشغولند.
در این زمانه بی های حبوی لال پرست و شابه حال کلاغان قیل و قال پرست، چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رفت کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر زلب های باغ کاف پرست، به پای هر زلب های باغ کاف پرست.
بله، و با این گزارش مصطفی خلجی درباره محمد علی بهمنی، شاعری که شامگاه جمعه در 82 سالگی در تهران درگذشت، به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه از تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم که در ساعات آینده و بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.